بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه اول از کتاب الهدایه فی النحو از الله عز وجل خواستاریم که توفیق نماید بفرماید این کتاب هم به پایان برسه و این جلسات که انشاءالله در پیش رو خواهیم داشت جلسات مبارکی بگردانه و از زمان قبول بکنه و سبب بشه که بر علم ما افزوده بشه. مؤلف کتاب الهدایه فی النحو، بعضیا گفتند که ابو حیان نحوی معروف و مشهوره، بعضی گفتند که دختر ابو حیان، و بعضی هم گفتند که مؤلفش مجهوله، چون که مدارک موثقی در دست نیست که مؤلف این کتاب کیه. پس از این جهت خیلی ها میگن مؤلفش مجهوله، هنوز یعنی به یقین نرسیدیم که مؤلفش فلانی باشه. و خود کتاب هم از جمله کتاب های مختصر شناخته میشه در علم نحو. البته اگر قبل از آن کتاب نحو میر یا متن اجرومیه خونده بشه خب خیلی بهتره، ولی به عنوان اولین کتاب هم میشه خوند. خب طبیعتاً اگر به عنوان اولین کتاب خونده بشه خب سعی و تلاش بیشتری باید شخص بکنه، ولی اگر یک کتابی قبل از اون مانند نحو میر یا متن اجرومیه بخونه بعد این کتاب بخونه براش بهتره. خب میپردازیم به مقدمه مؤلف. مؤلف رحمه الله میگه الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يعني أما بعد، بعد از حمد الصلوات، فهذا مختصر مضبوط في علم النحو. بس إن مختصر است، بس إن كتاب مختصر. مرتب، منظم و استوار. مضبوط یعنی منظم مرتب باشه، استوار باشه. فی علم النحو، در علم نحو، نه در علوم دیگر. جمعت فیه مهمات النحو على ترتیب الکافیت، جمع کردم در آن مهمات نحو را بر ترتیب کتاب الکافیه فی النحو اثر ابن حاجب، که کتاب الکافیه خب معروف و مشهوره که درسی باز خونده میشه. پس بر ترتیب کافیه رفتم، چون کتاب کافیه معروف و مشهور بوده، تا الان هم معروف و مشهوره. مبوباً و مفصلاً، در حالی که باب باب شده یعنی ابواب بندی شده و مفصل بعد توضیح داده شده. به عبارات واضحه و اگر مبوبا و مفصلا خوندیم، خب حال میشه از تای متکلم در جمعتو، یعنی در جمعتو، یعنی من جمع کردم مبوبا در حالی که من ابواب بندی کردم، و مفصلا در حالی که من تفسیر کردم و توضیح دادم. به عبارات واضحه مع ایراد الامثله فی جمیع مسائلها، با عباراتی واضح، یعنی عبارت سخت رو به کار نبردم، عبارتی واضح، چون که مبتدی میخواد بخونه خب دیگه درگیر عبارات نشه، بلکه اساسیات علم نحو رو بفهمه. با عباراتی واضح و جلی و آشکار همراه ایراد مثالها، مثالهایی رو هم وارد میکنم، چون که گفتن بالمثال یتدح المقال، با مثالی که گفتار بهتر فهمیده میشه. فی جمیع مسائل ها، مثال ها که ایراد میکنم در تمام مسائل اونه، همیشه این مثال میزنم. و سمیتو بالهدایت، نامگذاری کردم آن را به کتاب الهدایه. رجاء الى ان يهدي الله تعالى به الطالبين، در حالی که امیدوارم، امید دارم که هدایت کند خداوند متعال به سوی آن طالبین را، کسانی که طالب علم نحوند. پس هدایه که نامگذاری کردم این کتاب را، تفاول به خیر گرفتم به امید این که، چون که این اسم این کتاب هدایه است، به امید این که خداوند متعال هدایت کنه به وسیله آن طلاب رو، کسانی که یعنی طالب علم نحوان. و خداوند متعال هم دعایشان را مورد قبول قرار داده، چون که واقع نشون داده خیلی از طلاب از این کتاب بهره بردند و استفاده کرده اند. و رتبتو علی مقدمت و ثلاثه اقسام، و مرتب کردم آن را بر یک مقدمه ای و سه قسم. پس کل کتاب از مقدمه تشکیل شده و سه قسم. مقدمه هم از سه فصل تشکیل شده. فصل اول تعریف علم نحوه، فصل دوم کلمه و اقسام کلمه است، فصل سوم تعریف کلام. وقتی که این مقدمات خوندیم، میرسیم به سه قسمی که مصنف رحمه الله گفت کتابم رو به این سه قسم تقسیم کردم. قسم اول در اسم، و قسم دوم در فعل، و قسم سوم در حرف. و تحت هر قسم هم بابیه، و تحت باب دیگه فصلهای قرار داده شده، یعنی تقسیم بندی زیبایی انجام داده. و به توفیق الملک العزیز العلام، و با توفیق از خداوندی که ملک، ملک یعنی پادشاه، العزیز یعنی غالب و چیره، قوتمند، قدرتمند، العلام کسی که علم او به همه چیز احاطه داره، پس با توفیق اللهی که ملک و عزیز و علامه وارد مقدمه میشم. مقدمتون اون اولی مقدمه مؤلف بود که آنچه در کتاب وجود داره رو میاد خلاصه بیان میکنه تا اطلاع داشته باشیم که این کتاب در چه موردیه و از چه چیزهایی تشکیل شده. اون مقدمه مؤلفه. بعد از اون مقدمه، اگر مقدمه دیگر داشتیم، اون مقدمه علمی به اون گفته میشه، مقدمه علمیه. پس این مقدمه که الان داریم میخونیم مقدمه علمیه، نه مقدمه مؤلف که میخواد کل کتاب رو بگه که توضیح بده چه خبره، مثلا چه چیزهایی تو کتابم موجوده، هدفم مثلا از نوشتن این کتاب چیه. خب اینها مقدمه مؤلف، مقدمه اصلیه. بعد مقدمه دیگری که اگر داشتیم اون مقدمه علمی میشه. اما المقدمه ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها ثلاثه فصول. اما مقدمه، پس در مبادئی که واجب میشه تقدیم آن برای توقف مسائل بر آن، بر آنها، و فیها ثلاثه فصول، و در آن سه فصله. پس این مقدمه ایه که همونطور گفتیم مقدمه علمیه که واجب ما تقدیم بکنیم تا اینکه بفهمیم مثلا کلام چیه، کلمه چیه، کلام از چه چیزهای تشکیل شده. اینها مبادیه که واجب ما اول بدونیم، چون که مسائلی که علم النحو دارای اون مسائله متوقف بر فهم کلمه، بر فهم کلام، بر فهم اقسام کلام، اقسام کلام. چون که تو کلمه و کلام و خب اینا تشخیص ندیم، نفهمیم، چطور میتونیم اعراب بکنیم در حالی که اعراب ما با کلام سر و کار داریم و کلام هم از کلمه تشکیل شده. پس این مواد واجب ما در موردشون مقدمه‌ای بخونیم، چون که مسائل کتاب متوقف بر این، بر شناخت این مبادئ. و فیها ثلاثه فصول، در این مقدمه سه تا فصل میخونیم. همونطوری گفتیم، فصل اول تعریف علم النحو، فصل دوم کلمه و اقسام آن، و فصل سوم تعریف کلامه. خب الفصل الاول تعریف علم النحو. فصل اول که در مورد تعریف علم النحو. النحو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر الكلمه، اواخر الكلمه ثلاثه، من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعدها مع بعد. نحو علمیه به اصولی که شناخته میشه با آنها احوال آخر کلمات. کلم جمع کلمه است. خب کلمات سگانه، کلمات سگانه اسم و فعل و حرفه. از حیث اعراب و بنا، که این معرب این مبنیه، و کیفیت ترکیب بعضی از آنها با همراه بعضی دیگر. پس این تعریف علم نحو بود. میخواییم به وسیله علم نحو بفهمیم آخر کلمات چه حالتی پیدا میکنند از حیث اعراب و بنا. زیدون، جا زیدون، مرفوع شد زید، رأيت زيدا منصوب شد زيد، مررت بزيد مجرور شد زيد. و این زید چون که آخرش تغییر کرد معربه، پس جا الذی ابوه فی الدار، رأیت الذی ابوه فی الدار، مررت بالذی ابوه فی الدار. سه تا الذی خوندیم، الذی در اولی مبنیه، اسم موصول مبنیه، فاعل در محل رفع، دومی مفعول در محل نصب، و سومی مجرور در محل جر. خب مجرور به حرف جر در محل جر. پس اینها آخر کلام کلمات هستند که ما میخوایم حالاتشون رو بفهمیم از جهت معرب بودن و مبنی بودن و کیفیت ترکیب بعضی از آنها همراه بعضی دیگر که در کنار هم میان و کلم و کلام رو تشکیل میدن که چه نقشی دارن، چه اعرابی دارن. و الغرض منه صیانت اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. مقصود از علم نحو چیه؟ حفظ زبان از خطای لفظی در کلام عرب. غرض از علم نحو اینه که ما صحیح بخونیم، اشتباه نخونیم، نگیم جا زیدن یعنی فاعل رو بیایم مجرور بکنیم، نگیم رأیتو زیدون، زیدون مفعول بخوایم دمه بدیم. اینها خطای لفظی بودن. پس به خاطر اینکه حفظ بشه زبان ما از خطای لفظی در کلام عرب، در زبان عربی، خب ما باید علم نحو بخونیم. و موضوعه الکلمه و الکلام. موضوع علم نحو چیه؟ کلمه است و کلام. این موضوع کلی علم نحوه. الفصل الثانی الکلمه و اقسامها. خب میرسیم به فصل دوم که در مورد کلمه و اقسام کلمه است. الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمه لفظیه که گذاشته شده برای معنای مفردی. مثل زید لفظه. لفظ چیه؟ هر چیزی که از دهان انسان خارج بشه لفظ به اون گفته میشه، چی معنا داشته باشه چی معنا نداشته باشه، این گفته میشه لفظ. پس زید از دهانم این لفظ خارج شد. دیز باز از دهان من خارج شد. پس هر دو میگیم لفظه. زید معنا داشت، دیز معنا نداشت. اون لفظی که معنا داره لفظ مستعمل گفته میشه، اون لفظی که مثل دیز که بی معناست مهمل گفته میشه. پس لفظ چی معنا داشته باشه چی معنا نداشته باشه از دهانم خارج بشه بهش لفظ میگیم. خب پس کلمه چیه؟ لفظیه که گذاشته شده برای معنای مفرد. اما این لفظ گذاشته شده برای معنایی، برای معنایی. پس زید لفظه، دیز هم لفظه، اما دیز برای معنایی گذاشته نشده. پس با این کار نداریم، به این کلمه نمیگیم. اما زید لفظیه که برای معنای گذاشته شده، پس با این به این میگیم کلمه. تا اینجا خب این هم برای معنایی که گذاشته معنای مفرده، برای معنای مفرد گذاشته شده. یعنی زد که میگیم الان کلمه است. چرا؟ چون که لفظه و گذاشته شده برای معنای مفردی. اما غلام و زیدن، الان آیا الان غلام و زیدن لفظه برای معنای گذاشته شده اما برای معنای مفرد گذاشته نشده؟ غلام و زیدن از دو چیز تشکیل شده، از غلام و زید، پس برای معنای مفرد گذاشته نشده. پس این مفرد بهش نمیگیم، در اینجا میگیم مرکبه، میگیم غلام و زیدن مرکبه. مفرد مانند زید که اجزای آن اگر جدا بکنیم بر جزئی از معنای آن دلالت نمیده. زید زای جدا بکنیم یا جدا بکنیم دال جدا بکنیم، این زای دلالت نمیده بر جزء زید. مثلا شخصی اسمش زید، خب نمیتونیم بگیم این زای دست زیده یا پاشه یا سرشه یا مغزشه یا چیزای دیگر از بدنش، یا هم همینطور دال هم همینطور. پس وقتی میگیم مفرد اینجا مقابل مرکبه، مفرد منظور اینه که جزئی از آن لفظ که مثل زید دلالت نمیده بر جزئی از معنای اون مسما که زیده. و مقابل مفرد مرکبه، مثل غلام و زیدن. مرکب اینه که جزئی از آن بر جزئی از معنای آن چیز دلالت میده. میتونیم جدا بکنیم غلام و زیدن، یعنی غلام زید، برده زید. خب وقتی که غلام رو جدا بکنیم، زید رو جدا بکنیم، غلام یک معنی میده بر اون برده. و زید هم جدا معنا، یک معنای مستقلی میده. پس کلمه لفظیه که گذاشته شده برای معنای مفرد. خب تعریف کلمه رو فهمیدیم. میگه وهی منحصرتون فی سلاست اقسامن، اسم و فعل و حرف. کلمه منحصر در سه قسم، اسم و فعل حرف. یعنی تمام کلام عرب رو بررسی بکنیم، سه چیز رو میبینیم، اسم، فعل و حرف، غیر از این نمیبینیم. خب بعد اسم تقسیماتی داره، فعل تقسیماتی داره، حرف تقسیماتی داره. مثلا حرف، حرف جر داریم چیز دیگره، حرف عطف داریم چیز دیگره، و حروف دیگر که انشاءالله در باب حرف خواهیم خوند. لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، چون که یا کلمه دلالت نمیده بر معنای در نفس خودش و آن حرفه. یعنی حرف در نفس خودش معنایی نداره مگر همراه چیزی دیگه بیاد. مثلا من حرف جره، حرفه. خب خود من معنایی نمیتونیم بهش بدیم تا اینکه همراه یک اسمی بیاریم، بگیم مثلا سرتو من البصره الى الكوفه، رفتم از من البصره، از کوفه، از بصره الى الكوفه، به کوفه. پس اینجا مشخص شد که من برای ابتدای غایه اومده، یعنی ابتدای سیر من، ابتدای رفتن من از کجا بوده؟ از بصره بوده، شروع از بصره بوده. پس من اینجا چه معنا داد؟ معنای ابتدا داد، ابتدای غایب. خب تو جمله به کار بردیم، اونو ترکیب کردیم با بصره، معنای ابتدای غایه داد. ما جاء من احد، اینجا من زائده است، من زائده است، ترکیب که شد ما جاء من احد. حالا معنای پیدا کرد که زائده معناشه، زائده یعنی اعرابشه. برای چی میاد زائده؟ برای تأکید میاد. ما جاء من احد، نیامد احدی، هیچ احدی نیامد، چون که بعد از من احد اومده، احد نکره است، و قبل از اونم ما جاء نفی اومده، پس اینجا من زائده میشه. خب پس حرف اینه که معنی در ذات خودش معنا نداره تا اینکه یه چیز دیگه بیاد معناش رو تکمیل بکنه و معنا به اون بده. سرت من البصره الى الکوفه، اونجا تو اونجا معنا شد ابتدای غایه، چون که من البصره ترکیب کردیم من رو با بصره، و در ما جاء من احد زائده بود، دلالت میداد بر تأکید، و همینطور بقیه. پس کلمه یا دلالت نمیده بر، یعنی چطور میگیم منحصر کلمه در سه قسم در اسم و فعل و حرف؟ میگه چون که کلمه یا دلالت نمیده بر معنایی در نفس خودش و اون حرفه، او تدل على معنا في نفسها و اقترن معناها به احد الازمنت سلاسته و هو الفعلو، یا دلالت بده بر معنایی در نفس خودش و همراه بشه معنای آن با یکی از زمانهای سگانه و آن فعله. پس فعل، پس کلمه ای که دلالت بده در بر معنایی در ذات خودش و دلالت بده بر یکی از زمانهای سگانه که گذشته یا حال یا آینده باشه، این میشه فعل. مثل جاء در ذات خودش معنایی داره که اون آمدن باشه، و این معنای آمدن هم همراه با یکی از زمانهای سگانه که اون مادی باشه. او تدل على معنا في نفسها ولم يقترن معناها باحد الازمنت وهو الاسم، یا دلالت میده بر معنای در نفس خودش ولی همراه نیست معنای آن با یکی از زمانها و آن اسمه. پس اسم در ذات خودش معنا داره ولی همراه با یکی از زمانهای سگانه نیست. مثلا بگیم الصلاه یعنی نماز، در ذات خودش یک معنای صلا داره که نمازی که ما میخونیم با تکبیر شروع میشه، با سلام به پایان میرسانه و میرسه و یک سری افعال و اقوالیه، ولی دلالت نمیده بر زمان. یا مسجد، محلیه که مردم در آنجا سوید خدا رو به جا میارن، نماز میخونن، ذکر یاد خدا میگن، بعد دلالت بر یک معنایی داد در ذات خودش ولی همراه با زمان نبود. پس این میشه اسم. خب میرسیم به تعریف اسم و تعریف فعل و تعریف حرف که دیگه انشاءالله جلسه بعد موکول میکنیم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.